سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. یک نهاد بین المللی پیشبینی قحطی میگوید که به دلیل جاری شدن سیلاب‌های اخیر در افغانستان خطر قحطی تا ماه سپتامبر آینده در افغانستان وجود دارد. در گزارش اخیر شبکه هشدار قحطی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا که دیروز 6 جولای منتشر شده، گفته شده که سیلاب‌های اخیر در افغانستان نشانه تداوم خشکسالی است و عدم فعالیت‌های عمده اقتصادی باعث شده تا افغان‌ها نتوانند به غذا و عایدات دسترسی داشته باشند. بر اساس این گزارش ممکن است باشندگان بخش‌های شمال شرق، شمال و جنوب افغانستان به کمک‌های عاجل بشری نیاز داشته باشند. این اداره تخمین کرده که اثرات خشکسالی ممکن است در برخی مناطق از اکتبر سال جاری تا جنوری 2025 میلادی ادامه یابد. سطح عایدات مردم افغانستان به دلیل ضعف اقتصادی و جنگ‌های گذشته هنوز هم پایین است و تعداد افرادی که به کمک‌های بشری بین‌المللی نیاز دارند بیش از نصف نفوس افغانستان است. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان برای امروز یکشنبه 7 جولای احتمال بارندگی را در 10 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. این ریاست دیروز 6 جولای در اطلاعیه گفت که امروز ولایات بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا و غزنی شاهد بارانهای نسبتاً شدید خواهد بود و میزان بارندگی از 15 تا 30 میلیمتر پیش بینی شده است. ریاست هواشناسی همچنین وزش بادهای نسبتاً شدید توأم با گرد و خاک را در ولایات شمالی، غربی، جنوبی و مرکزی از جمله سالنگ‌ها پیش بینی کرده، گفته که سرعت باد از 50 تا 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود. پس از بارندگی‌های شدید اخیر حدود نصف افغانستان از سیلاب‌ها آسیب دیده، صدها تن کشته، هزاران خانه به طور کامل و یا جزئی تخریب شده و هزاران جریب زمین هم از بین رفته است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرده است که شاهراه کابل قندهار از ساعت 5 بعد از ظهر روز دوشنبه تا ساعت 5 بعد از ظهر روز چهارشنبه برای رفت و آمد بسته می باشد. این وزارت در اعلامیه گفته است که کار تراشکاری در این سرک در منطقه شیخ آباد ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک آغاز شده است. بنابر این سرک به مدت 2 روز برای تردد موترهای مسافری و باربری مسدود می باشد. این وزارت از مردم خواسته است که در این روزها از شاهراه کابل لوگر از مسیر تنگی رفت آمد نمایند. مقامات اوکراینی میگویند 3 غیر نظامی در یکی از مناطق جنوبی این کشور بر اثر شلیک توپخانه روسیه کشته شدند. این مقامات گفتند که صبح دیروز 2 جسد از یک خانه فرو ریخته بیرون آورده شد. الکساندر پروکودین، والی خرسون در منطقه جنوبی، گفته است که نزدیک های شام یک نفر دیگر در قریه در جنوب خرسون در اثر شلیک گلوله توپ کشته شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که این ادعاها را نمیتوان به طور مستقیم تایید کرد. و با سلسله بازی‌های جام ملت‌های اروپا 2024 تیم ملی فوتبال انگلستان تیم سوئیس را شکست داد و به دور نیمه نهایی راه یافت. در مسابقه دیگر مرحله 1/4 نهایی تیم‌های فوتبال ترکیه و هلند با هم مقابل شدند و بازی 2-1 به نفع تیم هلند پایان یافت. و این ترتیب تیم هلند نیز به دور نیمه نهایی صعود کرد.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان روز سه‌شنبه مهمان امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بود. دو رهبر علاوه بر بحث در مورد بهبود روابط اقتصادی درباره وضعیت امنیتی افغانستان تحت حاکمیت طالبان و ضرورت ایجاد حکومت همشمول هم گفتگو کردند. سفر دو روزه شریف و تاجیکستان در آستانه برگزاری نشست سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای در شهر آستانه پایتخت قزاقستان انجام شد. پاکستان ادعا میکند که طالبان پاکستانی و تاجیکستان مدعی است که جماعت انصارالله در افغانستان پناهگاه‌های امن دارند. این مسئله چرا حائز اهمیت است و چشمانداز امنیت در منطقه چگونه به نظر می‌رسد؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با اسفندیار آدینه، روزنامه‌نگار در لندن، و دکتر آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل در پوانتون پرینستون ایالت نیوجرسی آمریکا. جناب آدینه، سفر شهباز شریف به دوشنبه چرا مهمه؟
خب سفر شهباز شریف به دوشنبه از اون جهت مهمه که این هر دو کشور با طالبان در افغانستان مشکلاتی دارند، از جمله در زمینه امنیتی. هم گروه های مخالف دولت رحمان در تاجیکستان در خاک افغانستان هستند، هم گروه های از طالبان پاکستانی در خاک افغانستان هستند که از اونجا به ادعای جانب پاکستان از اونجا حمله میکنند به برخی از جاها در پاکستان. و اخیرا پاکستان همینطور که میدونید چند حملات یا اینکه عملیاتی در داخل خاک افغانستان هم انجام داده است.
خب جناب شریفی، شما در جریان هستین که چند روز پیش هیئت از طالبان در دوحه حضور داشت و در اونجا با نمایندگان 25 نمایندگان ویژه 25 کشور به شمول کشورهای آسیای مرکزی دیدار کردن، اما جای بقیه مردم افغانستان به شمول زنان خالی بود در نشستای اصلی. حال اگر بتانیم این نقطه ها را وصل بکنیم، چه ارتباط شما مشاهده میکنین بین قطر، دوشنبه و آستانه با توجه به سفر شریف و آسیای مرکزی و همچنان برگزاری نشست شانگهای؟
از زمانی که طالبان دوباره روی کار آمدند در آگست 2021 میلادی، جهان تقریبا با سه نوع، با سه گزینه در قبال طالبان مواجه بود. گزینه اول گزینه تقابل بود که با طالبان مواجه شوند، تقابل بکنند، دوباره اونا را از بین ببرند و یک حکومت دیگر بیارند. این گزینه اول. گزینه دوم گزینه تعامل بود کاملا، که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسن، کرسی افغانستان رو در سازمان ملل برشون بتن، سفارت ها رو برشون تسلیم بکنن، خلاصه مکمل با طالب تعامل بکنن. و گزینه سوم گزینه انزوا بود. انزوا به این معنی که خب نه تقابل بکنن نه تعامل بکنن، ولی حاکمیت طالبان را به انزوای دیپلماتیک بکشانن تا از او را بتانن بالا اینا اعمال فشار بکنن و اینا را قادر بسازن تا ای که بعضی از خواسته های مردم افغانستان را بپذیرند و قسمتی از خواسته های جامعه جهانی. در این تقریبا سه سال گذشته عموم کشورهای دنیا همی گزینه انزوا را به پیش بردن. به همون دلیل هم هست که تا حال هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. ولی این کنفرانس دوحه سوم یکم جالب بود. جالبیتش به این بود که دیده می شود که دنیا به این نتیجه رسیده که گزینه انزوا واقعا اون نتایجی را که دنیا و مردم افغانستان ازش انتظار داشتن اون نتایج را نداره. حدود سه سال است که میگذره، مکاتب دختران هنوز بسته هست، خانم ها اجازه کار هنوز ندارند، فشار بالای مردم هست، از جانب دیگر کشور در کاملا یک انزوای دیپلماتیک به سر میبره، وضعیت اقتصادی بد است و به این شکل شرایط ناگوار واقعا در کشور هست. بنابراین دنیا دیده میشود که آهسته آهسته میروند به طرف گزینه دوم، یعنی گزینه تعامل با طالبا. البته این تعامل هم تا جایی که من میشنوم از دوستا در شورای امنیت سازمان ملل متحد، از دوستا در حکومت های امریکا و اروپا صحبت که میشه این هست که در کنفرانس دوحه هم به وضاحت برای طالبا گفته شده بود که خب بله ما میریم آهسته آهسته به طرف تعامل با شما، ولی این تعامل به معنی به رسمیت شناختن شما نیست. دو تا شرط بسیار عمده را برای طالبا بسیار با وضاحت گفته بودن، خصوصا خانم روزمری دی کارلو معاون سرمنشی سازمان ملل دو مسئله عمده را برای طالبا گفته بود. یک، بازگشایی مکاتب دخترها و اجازه حق کار برای خانم های افغان. دو، مسئله ایجاد حاکمیت و حکومت همه شمول در افغانستان، من حیث دو پیش شرط اساسی برای که تعامل کامل شود با طالبان. خب این چیزیست که ایناله، از یک طرف غرب واقعا میخواه، از جانب دیگر کشورهای منطقه هم دیده می شود که می خواهد. طور که آقای اسفندیار گفتن در سفر صدر اعظم پاکستان به تاجیکستان نیز مسئله ایجاد حکومت همشمول در افغانستان صحبت شده بود بالایش. به این معنی است که حتی کشورهایی که با طالبان روابط نزدیک دارند به گونه غیر رسمی مثل پاکستان، حتی اونا هم خواهان ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان هستند تا اینکه ثبات پایدارتر در کشور به وجود بیاید.
تشکر از این. خب جناب آدینه، همونطور که جناب شریفی هم اشاره کرد و گفتیم، رحمان بار دیگر ثبات و امنیت در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به نحو گریزد به ایجاد یک حکومت همشمول. منظور تاجیکستان از همشمول بودن حکومت در افغانستان چیست به نظر شما؟
خب از همان آغاز که طالبان دوباره روی کار آمدن در افغانستان در چند سال پیش، حکومت تاجیکستان همین حرف را گفته که همشمول باشد. و همشمول هم از نظر آقای رحمان یعنی حضور بخصوص فارسی زبانان و تاجیکا در حکومت هست. چون که خود آقای رحمان هم اون زمان میگفت که بیش از 40% مردم افغانستان تاجیک هستند و همینطور باز گروه های دیگر فارسی زبان هستند، ولی در افغانستان همیشه دولت های قومی بوده و مثلا تا به حال حالا بجز یک دو مورد هیچ غیری پشتون یا غیری افغان در سر قدرت نامده. حتی در زمانی که میگن جمهوریت، این جمهوریت هم صرفا حکومت در دستی کسایی بوده که پشتون هستن. حتی کشورهای غربی هم در کنفرانس بان و بعد از اون هم یعنی با بازی های قومی و قبیله‌ای در این کشور پرداختن و حکومتی هرگز حکومتی همشمول نبوده، هرچند که در نهادهای مختلف دولتی نماینده های اقوام مختلف بودند، اما دولت همیشه به سمت قومگرایی پیش رفته. از جمله مثلا بحث های اصلاحات ملی و این چیزها قبلا بود، زمانی بود که حتی میخواستن لوی جرگه برپا کردن، حتی میخواستن یک زمان پادشاه دوباره بیارن، اما اون دیگه امکان نداشت که بیاد.
طالبان روایتشون این است که حکومتشان همشمول است، اما تا حال که صحبت میکنیم حتی یک زن هم در کابینه حکومت سرپرستشان حضور نداره. و در مورد آمار و ارقامی که از افغانستان و آسیای مرکزی هم میآید، نظریات گوناگون موجود هست. خب بیاین که این بحث را ادامه بدیم. تشکر بازم از نظرتان جناب شریفی. پاکستان از وجود طالبان پاکستانی و تاجیکستان هم از حضور افراد وابسته به جماعت انصار الله، گروه مخالف حکومت تاجیکستان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نگرانند. طالبان بارها گفتند که نمیگذارند که هیچ گروه از خاک افغانستان به کشورهای همسایه منطقه و فرامنطقه تهدید به بار بیاره. خب چرا این دو همسایه افغانستان همچنان نگران هستند از امنیت در افغانستان؟
اگر آدم صادقانه موضوع را بررسی بکنه، روی کرد همسایه های افغانستان در قبال افغانستان بسیار جالب است. اول ببینین موضوع آقای آدینه پیشتر اشاره کردن و مسائل حکومت، مسائل قومی و اینا. خب در افغانستان ما خب پیشتر هم عرض کردم باید حکومت همشمول ملی باشه که در اون تمام اقوام و اقشار افغانستان باشه، ولی این که کشورهای همسایه ای گپار میگوین، ببینید در خود تاجیکستان، در ازبکستان، در قزاقستان، در این کشورهای آسیای میانه نه تنها که یک قوم حاکم است بلکه یک فامیل حاکم است. سالهاست که از زمانی که اینا استقلال خود را به دست آوردن فقط یک فامیل هست که قدرت انحصار کرده. دیگه حال اینا اگر میاین و باز پیشنهاد ایجاد حکومت همشمول بر افغانان میتن، یک کمک جالب به نظر میرسه. عین شکل صحبت پاکستانی ها در قبال تروریسم در افغانستان است. ببینین پاکستان از بد و تأسیسش، البته ایره من ادعا نمی کنم، این حقایق است، از پاکستان تأسیس شد در سال 1947، اولین جنگی را که با هند کرد سال بعدیش یعنی 1948 بود. از سال 1948 به این طرف پاکستان همواره یکی از بزرگترین حامیان تروریسم در منطقه و فراتر از منطقه بوده. عموم افرادگرایی که امروز در افغانستان است امروز در دامان آسیای میانه را میگیره، امروز حتی ایران را تهدید میکنه و فراتر از او اساس و ریشش برمیگرده به پاکستان و به پالیسی های نظامی های پاکستان بر حمایت از افرادگرایی، حمایت از تروریسم و استفاده تروریسم من حیث یک حربه سیاست خارجی. حداقل از سال 1972 به این طرف است که در افغانستان اینا همواره گروه های افراطی مختلف را بر علیه حاکمیت که در افغانستان بوده اینا حمایت کردن و تروریسم را در اونجا ترویج کردن.
اما جالبی است جناب شریفی، با معذرت که اینجا حرفتان رو قطع میکنم، پاکستانی ها روایتشان نیست، سیاسیون و نظامی هایشان، که پاکستان قربانی تروریسم است، که حتی شنیدیم که آقای شریف در دیدارش با آقای رحمان یک بار دیگه هم گفت که کشورش قربانی تروریسم است. ادامه بدین.
دروغ میگوید دیگه، یک دروغ محض است. خب اگر قربانی تروریسم هست، چرا تروریسم را حمایت کردن در قدر سال؟ من شخصا در حکومت قبل افغانستان خدمت میکردم، ما از امی پاکستانی ها بارها خواستیم در یک کمیته که در سالهای آخر 1.5 سال ما با آی اس آی کار میکردیم و در شورای امنیت ملی افغانستان خدمت میکردم. دو هفته بعد ما با اینا میدیدیم، اونا برای ما گزارشات کاری خود میدادن، ما بر اونا گزارشات کاری خود در امر مبارزه علیه تروریسم، همواره بر ما دروغ میگفتن. ما کاری که اونا از ما میخواستن انجام میدادیم، اونا کاری که ما ازشان میخواستیم، دروغگویی دوام داد. من پاکستانی ها همیشه در این مسئله دروغ میگن. خب در موضوع TTP، بله یک موضوعی هست که TTP حال به جای رسیده که واقعا نظامی های پاکستانی، واقعا حکومت پاکستان نمیتونه جلوی کار از اینا رو بگیره. TTP از جمله گروه های بود که از ابتدا پاکستانی ها به خاطر جنگ در افغانستان حمایت کردن، ولی او گروه حالی که جنگ در افغانستان ختم شده، او گروه حال به جایی رسیده که میخواه همو ایدئولوژی که داره در داخل پاکستان او را پیاده بسازه. مشکل تروریسم در منطقه اساسش به پاکستان برمیگرده و هنوز هم متاسفانه اونا یک رویکرد دوگانه را در قبال یک قسمتی از گروه های تروریستی دارن.
تشکر از این جناب شریفی. و همونطور که گفته، مقامات پاکستانی مدعی اند، اتهام وارد میکنن که از زمانی که طالبان افغان به قدرت بازگشتن در نزدیک به 3 سال گذشته، حملات طالبان پاکستانی چند برابر شده در خاک پاکستان و ارقام را هم از تلفات ارائه میکنن و تا مراکز تحقیقاتی که در اسلام آباد هست گزارش های در این مورد منتشر کرده که شما هم خواندین. به هر حال در این مورد هم میشه که نقد و نظر متفاوت هست طبعا، اما بین از نظر یک کارشناس دیگر هم ما در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان و حضور برخی از جنگجویان مثل TTP در قلمرو افغانستان پرسیدیم. ببینیم و زود برمیگردیم.
گروه های جهادی مثل از تاجکستان یا TTP پاکستان اگر در افغانستان نست، کدام تهدید جدی خطر امنیتی برای حکومت طالبان استند؟ اقلا بدون داعش که او هم بسیار از طرف طالبان زد و کوب شدن یا از بین رفتن یا بسیار زیر فشار قوی هستن. البته این گروه ها برای کشورهای همسایه یک نگرانی بزرگ هستن، یک سردردی بزرگ هستن، بالخصوص برای پاکستان. ما فکر میکنیم که آمان یک وقت طالبای پاکستانی برای حکومت پاکستان طالب خوب و طالب خراب بودن. طالب خوب آن بودن از تاریخ طالبان پاکستان که ترها در افغانستان می جنگیدن، طالبای خراب آن بودن که هم در پاکستان می جنگید و هم در افغانستان می جنگید. در حال حاضر این گروه های جهادی اگر در افغانستان باشد، برای طالبان کدام خطر نیستن و از خاطر ما فکر میکنیم که طالبان نمی خواهد که علیه آنها اقدامات را شروع کند که اونا برشان یک خطر شود یا عکس العمل نشان دهد. از این خاطر با وجود خواست های کشورهای همسایه به خصوص پاکستان، افغان طالبان نمی خواهد که در یک جنگ درگیر شود که جنگ آنها نیست، جنگ کشورهای همسایه هستند و کشورهای همسایه در 45 سال گذشته از گروهای که نزدیکشان است در داخل افغانستان بسیار جنایت جنگی کردن و افغانستان به خرابه کشاندن.
خب تاجیکستان به نظر شما چه راهکارهای برای مقابله با تهدیدات امنیتی داره؟
خب به نظر من بسیار از این نگرانی های تاجیکستان در مورد امنیت هم یا تهدیدهای امنیتی از جانب افغانستان بیهوده است، باطل است. به نظر من طالبان اونطور که در تاجیکستان فکر میکنن خیلی خطر داره، برای تاجیکستان خطر نداره، اما گروه های اونجا هستن، گروه های انصار الله، گروه های اسلامگرا، که خطرشان شاید بیشتر از خطر گروه هایی که در داخل تاجیکستان هستن بیشتر نیست. اما تاجیکستان دولتش یک دولتی همونطور که اشاره کردن یک دولت خودکامه هست، یک خانواده هست و بیشتر در این 30 سال همیشه دنبالروی روسیه بوده از بسیار جهت. کنسپسیون امنیتش، درک امنیتش از امنیت، درکش از امنیت منطقه، اینو همش درک شورویانه هست، هنوزم در همون سایه ایدئولوژی شوروی به مسائل نگاه میکنن و مثلا تهدیدهای امنیتی فکر میکنه همیشه از جنوب میاد، یعنی از طرف افغانستان، در حالی که برای تاجیکستان بیشترین تهدید امنیتی از نظر من خود همون پایگاه روسیه است که در داخل تاجیکستان است، در چند کیلومتری دوشنبه، و هر وقت خواست میتونه برای امنیت تاجیکستان خطر ایجاد کنه، برای خودی از جمله برای خودی آقای رحمان که دولت خودکامه دارد و همونطور که گفتند در دست یک خانواده است تمامی منابع اقتصادی تاجیکستان. از سوی دیگر این دولت تاجیکستان نتانسته که در این 30 سال راه های بهتر ایجاد کند با سمت جنوب، هم با پاکستان، هم با افغانستان، هم با ایران، مثلا میشد بیشتر راه های ارتباطی ایجاد کرد و بیشتر مرزها را باز کرد.
جناب شریفی، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان به تازگی هشدار داده که ممکن است به مواضع در داخل افغانستان حمله کنند. میدانیم که عملیات تازه نظامی به نام عزم استحکام آغاز شده در پاکستان. او در گفتگو با بخش اردوی بی بی سی گفته که اجازه بدین نقل قول کنم، ما در افغانستان عملیات انجام دادیم و به او ادامه خواهیم داد، با کیک و شیرینی از اونها پذیرایی نمی کنیم، اگر حمله کنند حمله می کنیم. آصف افزوده که افغانستان تمایل به اقدام علیه تحریک طالبان پاکستان نداره، اما همونطور که می دانیم وزارت دفاع طالبان گفته که تجاوز به خاک افغانستان پیامدهای در پی خواهد داشت. شاید جالب باشه کمی بر بگردیم به گذشته. طبعا بیاد داریم که 4 سال پیش که طالبان افغان و امریکایی ها در حال امضای توافق دوحه بودند، خواجه آصف در اون زمان به عنوان وزیر خارجه پیشین پاکستان عکس از ملا برادر و مایک پامپیو وزیر خارجه وقت امریکا در توییترش منتشر کرد و گفت شما زور دارین و خدا با ماست، الله اکبر. و حال کار به اینجا کشیده، برداشت شما چیست؟
ببینید، من طور که قبلا عرض کردم، پاکستان اول تصمیم گیرهای اساسی در امور استراتژیک و مسائل خارجی پاکستان همیشه نظامی های پاکستان هستند. یعنی ستون و فقرات رژیم پاکستان نظام پاکستان است که در حدود 1.5 میلیون پرسونل دارند. این 1.5 میلیون پرسونل در پاکستان کاملا حاکم هستند. اضافه تر از 40% تولید ناخالص تمام پاکستان میره به اردو و اینا زندگی های بسیار خوب دارن. پاکستان که کشور بسیار فقیر است، در اونجا میلیون ها مردم با فقر بسیار شدید گرفتار هستند. در اطور یک کشور نظامی ها زندگی بسیار مرفه دارن. اینا تداوم زندگی مرفه، تداوم اعمال قدرت، تداوم انحصارگرایی قدرت توسط نظامی ها باید توجیه داشته باشد و همواره پاکستانی ها این توجیه را در قدم اول بر اساس تهدید بسیار خطرناک از جانب هند با امنیت ملی پاکستان و از جانب دیگر مسئله مشکلات دیورند و ایگه پای دیگر با افغانستان است. حالا در افغانستان مشخصاً هر حالتی که آمده حداقل در این 50 سال گذشته باز پاکستانی ها مخالفت کردن با او. ببینین، اگر بسیار به عقب برگردیم، بسیار خلاص من خدمتتان عرض میکنم، زمانی که سردار داوود خان قدرت در افغانستان گرفت، هنوز کمونیستان نیامده بودن، هنوز اتحاد شوروی نیامده بود، فقط داوود خان بود او اولین جمهوریت تاسیس کرد. سال بعدیش پاکستانی ها همین رهبری کسانی که پسانتر مجاهدین شدن، کسانی مثل احمد شاه مسعود، کسانی مثل برهان الدین ربانی، مثل رسول سیاف، مثل آقای حکمتیار، همینا را او وقت بسیار جوان بودن، اینا را در داخل پاکستان برد، اینا را مسلح ساخت، آوردن به داخل افغانستان. از اونجا کوشش کردن بر علیه حکومت سردار داوود خان اینا کودتا بکنن. کودتا در پکتیا و در پنجشیر آغاز شد، ولی حکومت توانست این را سرکوب بکنه. باز اینا این رهبری مجاهدین گریختن، رفتن به پاکستان. سالهای دیگر در اونجا باز اینا زیر کنترل آیسای تربیه‌های تعلیم و تربیه تروریسم اینا را دیدن، تا ای که زمانی که باز در افغانستان انقلاب ثور شد یا کودتای ثور برش میگن، هر چی که برش گفتم میشه. بعد اتحاد شوروی اومد و باز اون دیدیم که مجاهدین اینا 14 سال حمایت کردن تا در افغانستان جنگ بسوزه. باز زمانی که مجاهدین قدرت را گرفتن، وقتی که جمعیت اسلامی قدرت را گرفت، باز اینا حکمتیار را کمک میکردن بر ضد جمعیت اسلامی. زمانی که باز طالبا را ساختن، باز بر ضد هم از اینا اونا را حمایت میکردن. باز زمانی که در افغانستان جمهوریت بود، طالب را حمایت کردن. حالا که باز طالب در قدرت است، باز میکوشن که کسان دیگه را بر ضد است. بنان
حال به نظر شما چقدر واقعی به نظر میرسه واقعا این جدل های لفظی که ما شما شاهدش هستیم و از طرف دیگه برخی از حملات پاکستان در داخل افغانستان، یعنی این ارتباط بین طالبان و پاکستان چقدر جدا ناپذیر به نظر میرسه؟
تا جایی که من میشنوم روابط بین پاکستان و طالبان کاملا خراب است، به دلیل اینکه پاکستانی ها حالا هم میکوشن که باز کسان دیگه را مسلح بسازن بر علیه حاکمیت پاکستان. میبینین پاکستانی ها همیال به جبهه برای جبهه آزادی کوشش کردن که با اونا تماس بگیرن، برای آقای احمد مسعود کوشش کردن تماس بگیرن، حتی برای قماندان های خرد و کوچک که در بیرون افغانستان هستن هم مارک میکوشن تلاش کنن اونا را با اونا تماس بگیرن تا که یک جبهه به اصطلاح مقاومت را بر علیه طالبا باز اینا بتونن بسازن.
با توجه به همینقدر حمایت هایی که شما گفتین در سالهای سال از طالبان کردن، طالبان اونجا بودن، مثلا شورای کویته، شورای میرامشاه، شورای پشاور و اینها، این همه کمک هایی که حداقل گزارش میشد، تسلیح و تجهیز و تمرین و نمیدانم حمایت هایی که موجود بود،
اونا همه به خاطر تداوم آتش جنگ در افغانستان بود، نه به خاطر ای که پاکستانی ها از طالب خوششان می آمد. حالا که چون او آتش جنگ ختم شده، حالا طالبا در مسند قدرت هستن در افغانستان، بنان باز یک جبهه دیگر هم میخواین، باز یک کس دیگر هم میخواین که باز بر علیه اینا او را مسلح بسازن تا آتش جنگ در افغانستان تداوم پیدا بکنه، تا ثبات در افغانستان نبیایه. برای اینکه پاکستانی ها ثبات را در افغانستان، اقتدار را در افغانستان به ضرر منافع ملی خود میبینن، اونا افغانستان با ثبات را من حیث تهدید برای خود میبینن. بنان یک استراتژی دائمی پاکستان است که در افغانستان یا باید حاکمیت باشه که او کاملا غلام حلقه به گوش اسلام آباد باشه، و یا اگر او چی صورت نمیگیره دوامدار آتش جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان بسوزه. این فقط
تشکر از این جناب شریفی. برخا طبعا روایت ها و نظریات مختلف از برخا به این باورند که هنوز هم بین پاکستان و طالبان روابط تنگاتنگ موجود است. متشکر از این نظر شما. خوب چون فرصت ما اندک است، جناب آدینه، چشمانداز امنیتی منطقه با توجه به روابط بین پاکستان و تاجیکستان و وضعیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان چگونه پیش بینی میشه از نظر شما؟
خب ببینید، این یک مشکلی که در افغانستان وجود دارد این است که هر قدرتی که میاد اینا فکر میکنن که دیگه همسایه‌ها حتما باید پیش اینا سر خم کنند و هر چی اینا میخوان اونا اجرا بکنن. اینطور نیست دیگه. این هر کشوری منافع خودش رو داره، چی پاکستان، چی ایران، چی تاجیکستان، چی ازبکستان. خب اینها باید یکم خودشون توانند که معامله کردن با اینا رو یاد بگیرن. اینطور نمیشه که شما همش شما بخواید و خواسته شما اجرا بشه اما با همسایه هاتون هیچ گذشتی نکنید. این یک بینش غلط در افغانستان هست که برای همین مسائلشون همسایه ها رو مقصر میدونن. این درست نیست. شما یاد بگیرین لااقل در داخل بین همون گروه های مختلف معامله کنید، مذاکره کنید، اجازه ندید که پاکستان بیاد اونا رو به طرف خودش کشد یا ایران یا کسی دیگر. خب اینم نشان میده که مشکلی داخلی افغانستان است. از سوی دیگر البته برای پاکستان من فکر نمیکنم برای همیشه افغانستان اگر جنگ باشد به سود آنها باشد. شاید یک گروه هستن اونجا که این به سودشان هست، اما بیشتری مردم یا بیشتری نخبه های پاکستان اینو نمیخوان. میخوان راه باز بشه که اونها بتونن با کشورهای آسیای میانه دیگر، کشورهای دیگر جا از طریق افغانستان تجارت داشته باشه و تجارت بسیار مهم است.
تشکر از این. جناب شریفی کوتاه، شما میخواین چیز اضافه بکنین؟
فقط اما قرار که بله، در صحبت های آقای آدینه بسیار حقیقت وجود داره. یک قسمت زیاد مشکلات ما افغان ها همی است که ما مشکلات خود را بین خود حل کرده نتانستیم تا حالا. این یک حقیقت است و با اینا موافق هستم که درست است که همسایه ها همیشه کوشیدن اوزار در داخل افغانستان، مثلا پاکستان، در یک حد دیگه ایرانی ها کوشیدن اوزار در داخل افغانستان بی ثبات بسازن، اما یک قسمت این مسئولیت هم برمیگرده به خود افغان ها. حالا که حداقل یک ثبات نسبی در افغانستان آمده، به همو اساس امیدواری ما، خواست ما از طالبا ای است، از همین طریق می خواهیم خواست خود را اعلان بکنم از طالبا ای است که واقعا اینا حال همین ثبات نسبی را تبدیل بکنن به یک ثبات دائمی، و او راهش این است که اینا حقوق زنا را برشان بتن، حقوق دخترها را برشان بتن، حقوق اتباع را مراعات بکنن، قوانین بین المللی را مراعات بکنن و اینا بپذیرن یک ایجاد حکومت همشمول را تا همین ثبات نسبی که فعلا آمده این تبدیل شود به یک ثبات دائمی و افغانستان از این انزوای دیپلماتیک بیرون برایه تا بتونه با همسایه‌های خود تجارت بکنه، تا بتونه در منطقه مایه ثبات باشه نه مایه بی‌ثباتی.
تشکر از این. خوب دیده شود که چی خواهد شد در هفته ها و ماه های پیش رو. فرصت ما تمام شد. دکتر آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل در پوهنتون پرینستون ایالت نیوجرسی ایالات متحده، و اسفندیار آدینه، روزنامه‌نگار در لندن، بسازاد تشکر از حضورتان در این مثلث و همچنان سپاسگزارم از شما که تا این دم مثلث را دیدید.
یکی از شنونده های رادیو آزادی هستم. در ما همیشه زنگ بزنید به شبکه کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم، بازم میگم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم، همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام، با امید این که هفته خوب را پشت سر گذاشته باشید. روز هفتم است و ما سعدی تجلی با مرور بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته در خدمت شما. در هفته ای که گذشت همه چشم ها به دوحه دوخته شده بود و نشست سوم دوحه، نشستی که با باور خیلی ها و مرام طالبان تحریزی شده بود و درخواست طالبان، نمایندگان زنان و جامعه مدنی از نشست اصلی حذف شد، موضوعی که اعتراضات گسترده را در داخل و بیرون از افغانستان به همراه داشت. در این برنامه من تلاش میکنم با تمام آن سوالاتی که پیرامون نشست دوحه برای شما ایجاد شده است پاسخ دریابم و همچنان نگاهی می‌داشته باشیم به انتخابات پارلمانی در بریتانیا و پیروزی تاریخی حزب کارگر در این کشور. نشست سوم دوحه به ریاست روزماری دیکارلو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی برگزار شد. در نشست سوم دوحه به میزبانی ملل متحد در 3 ماه جون و اول ماه جولای، افزون بر طالبان، نمایندگان 25 کشور و 5 سازمان از جمله تام وست، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان، و لینا امیری، نماینده ویژه این کشور برای زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان حضور داشتند. حکومت طالبان نشست دوحه را موفقیت‌آمیز خوانده و رویکرد نمایندگان کشورها را مثبت ارزیابی کرده است. ابتدا می خواهم شما را دعوت کنم به گزارش همکارم فرشته نگاه که برای پوشش این نشست به دوحه سفر کرده بود.
نشست دو روزه دوحه به مدیریت سازمان ملل متحد و اشتراک ایاد از حکومت طالبان یک شنبه 30 جون و دوشنبه 1 جولای در قطر برگزار شد. روزمری دکارلو معاون سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد میزبانی نشست به عهده داشت و زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان رهبری هیئتی حکومت را در این نشست می کرد. نماینده های 25 کشور و 5 سازمان هم در این نشست اشتراک کرده بودند. بر اساس اجندا در این نشست نماینده های طالبان روی مبارزه با مواد مخدر و رفع تحریم های بانکی بر افغانستان بحث کردند. در کنار نماینده های ملل متحد و طالبان نماینده از بانک جهانی هم سخنرانی کرد. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در حاشیه نشست 24 دیدار جداگانه با نماینده های کشورها داشت. نشست سیوم دوحه عقب دروازه های بسته بدون حضور نماینده های زن افغان و جامعه مدنی برگزار شد. در روز دومی نشست به ما و خبرنگاران دیگری که در دوحه حضور داشتیم اجازه داده شد تا به نشست خبری که برنامه ریزی شده بود اشتراک کنیم. روزمری دکارلو معاون سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد در نشست خبری خود گفت که روند نشست دوحه ادامه خواهد یافت، اما تاکید کرد که این نشست به گفته او به معنای عادی سازی روابط یا به رسمیت شناختن طالبان نیست. او گفت که در این نشست بار موضوع حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران یاد شد و به گفته خانم دیکارلو نماینده های کشورها در مورد حق آموزش دختران و زنان افغان موقف جدی داشتند. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که رهبری هیئت طالبان را در نشست سیوم دوحه به عهده داشت هم در پایان روز دومی نشست با جمع از خبرنگاران گفتگو کرد و نشست سیوم دوحه را سازنده خواند و گفت که در این نشست کشورها که اشتراک کرده بودند وعده سپردند که در بخش‌های سکتور خصوصی مبارزه با مواد مخدر و ایجاد بدیل معیشت در افغانستان همکاری کنند. او گفت که مسائل مربوط به حقوق بشر به ویژه آموزش دختران موضوع داخلی افغانستان است و به گفته او این موضوعات اساس با گذشت زمان حل خواهند شد.
و همکارم فرشته نگاه از زبیح‌الله مجاهد نماینده طالبان در این نشست سوالاتی داشته که از شما دعوت میکنم بیننده آن باشید.
ادای ما مجلس طرح یاد نشده و در عموم ما در حالتی که افغانستان ثبات از سل از نیاز به نماینده خصوصی دیده نمیشه، این ما خودش هست نمایندگی از سازمان ملل متحد در افغانستان میکنه و که فرد
با گفتگوهای بین الافغانی شما آماده هستین که یک حکومت فراگیر در افغانستان ایجاد کنین؟
شما باید متوجه باشین که نشست دوحه موضوع خود داشت. ما نمیخوایم موضوعات افغانستان و افغانا و مسائل داخلی را بیاریم در بین کشورها پرتیم. این موضوع داخلی افغانستان است ولی ما که
اما یکی از خواستای جامعه جهانی حکومت فراگیر است.
نه، ما خواسته جامعه جهانی یا کشورها در اون راستا می قبول میکنیم که مداخلت در امور افغانستان نکنیم.
و حالا با پاسخ روزمره دیکارلو در ارتباط با وضعیت حقوق بشر و وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان توجه کنید.
First of all, I think there were a lot of issues that were raised.
فکر میکنم مسائل زیاد وجود دارد. درباره این حرف زدیم که چی موانع در راه سکتور خصوصی وجود دارد، به چی کار بیشتر نیاز است و همچنان درباره مبارزه با مواد مخدر حرف زدیم که خیلی مهم است. فکر میکنم علاقه‌مندی واقعی بین افغانها وجود دارد که در این بخش کار شود. همچنان حس میکنم که هر کشور عضو سازمان ملل باید تصمیم بگیرد که در این بخش چگونه عمل میکند. نماینده ها به وضاحت گفتند که میخواهند از تلاش ها در تمام مسائلی که برجسته شدن حمایت کنند، هرچند ما بارها گفتیم که بررسی مستقل ما پیشنهاد میکند که به سوی تعامل گام بر گام حرکت کنیم و این چیزی است که در آینده شاهد آن خواهیم بود.
ما از زبان سخنگوی حکومت طالبان در مورد آموزش دختران چیز نشنیدیم. آیا شما در جریان صحبت‌های ای دو روز از زبان از اونا تعهد مشخصی در این زمینه شنیدید؟
What I can tell you is it was raised a number of times, a lot of times.
آنچه به شما گفتم میتوانم این است که ما این موضوع را چندین بار برجسته ساختیم. فکر میکنم نگرانی و تقاضای نخست نماینده های خاص از سراسر جهان بود. بدون شک موضوعی بود که ما آن را برجسته ساختیم. امیدوار هستیم که در این زمینه شاهد پیشرفت باشیم. چند هفته پیش، حدود یک ماه پیش من در کابل بودم و با شماری از وزیران حکومت دفکتو دیدم و در تمام جلسات این موضوع را مطرح کردم. امیدوارم آنها این تقاضاهای ما را بشنوند. این موضوع مربوط به حقوق زنان و دختران است، اما تنها به حقوق زنان و دختران خلاصه نمی شود. اگر نصف نفوس را از آموزش و نقش داشتن در اقتصاد در حرفه های مختلف محروم سازید، به این معناست که پروسه انکشاف و پیشرفت را به تأخیر می اندازید.
Professions, it just means that it delays the development of Afghanistan.
همانطور که پیشتر فرشته در گزارش خود گفت، نشست سوم دوحه میان نمایندگان جامعه جهانی و طالبان پشت درهای بسته و به دور از چشم و گوش رسانه ها برگزار شد. سمی یوسف زای خبرنگار و آگاه مسائل سیاسی در این نشست حضور داشت. از او پرسیدم که در دوحه چی گذشت؟
این جلسه ابتدایی جلسه بود که دفعه اول طالبان به این جلسه آمده بودن. البته در برنامه پروگرامی تو بود که با مسائلی که طالبان امرای جمع بین المللی اختلاف دارد، یکشین بود که حضور جمع مدنی باید نباشد، تنها افغانه که جه شرکت میکند از طرف افغانستان باشد. لیکن وقتی که مذاکره شروع شدن، طالبان کوشش کردن که پیشرفت های خود برای جهان اونا را تشریح کند. مثلا جنگ طالبان علیه مواد مخدر، جنگ طالبان علیه داعش و پروژه ها و امنیت و چیزا. دنیا گفتن درست است، ما اینمی پیشرفت های شما را قبول داریم، لیکن اصلی موضوعات ما هست. مثلا شما حقوق بشر را مراعات نمی کنی، شما اختیار حکومتداری را در انحصار کردی، 50% جامعه مردم افغانستان خانمان هستند، اونا را از روند زندگی بیرون کشیدی، حق تعلیم برش نمیتی، حق کار برش نمیتی. بالاخره نموم که جامعه بلمنی میخواست امرایش را صحبت کنه و طالبان نمیخواست که اونا را بشنوه، بالاخره شوریدن. ولیکن خوبی این کنفرانس این بود که هر دو طرف راضی بودن، جامعه بین‌المللی به این راضی بود که بالاخره پای طالبان به این کنفرانس کشیدن و شرکت طالبان این کنفرانس اهمیتی ویژه دادن، چون که در دو کنفرانس سابقه که ما بودیم ما حس کردیم که عدم شمولیت طالبان این کنفرانس ها را یک قسم ناقص ساخته بود. این دفعه جامعه مدنی نبود، لیکن باز هم شرکت طالبان نمی کنفرانس یک امید و با وجود آوردن.
او گفت که نمایندگان جامعه بین الملل در صحبت‌هایشان با طالبان تاکید داشتند که حکومت طالبان حقوق زنان را به شدت نادیده گرفته است و آنها را به رعایت حقوق بشری مردم افغانستان ترغیب کرد. از آقای یوسفزای پرسیدم که واکنش طالبان چی بود؟
قطعا طالبان جواب این ندارد و نه هم منطق برشان دارد که ما چرا مکاتب بسته کردیم. تنها جوابش این هستند که افغانستان یک کشور سنتی هستن، ما میخواهیم که تدریس نظام تدریسی جور شود، امکانات بهتر شود. در صورت ما شاید فکر کنیم، لیکن ما فکر میکنیم که طالبان چون این مسئله بسیار یک مسئله حساس در بین طالبان هستن و نماینده طالبان نمیخواست که چیزی از دانش وقتی که پس برگردد به دفتری شیخ حیبت الله خونداداد مواجه مشکلات شود. از خاطر زبیع الله مجاهد از معاوین سکرتر جنرال ملل متحد ما پرسان کرده چطور بود، و بسیار راضی بودن که کسی بودن که صحبت میکردن، فصیح بودن و در مسائلی که ما میخواستیم صحبت کنیم از اونا شنیدیم و اونا بسیار با اندازه دیگرها که در سابق ما مذاکره داشتیم طالبان، این یک کسی بود که بهتر صحبت کردن و همیشه با مسائلی که میخواست صحبت کند دلائل دادن و ما هم فکر میکنیم که ما چیزی که ما میخواستیم با طالبان فیام بپرستین اونا گرفتن و او توانی از را داره که بهتر این خواستهای جمعی بین المللی را با مرکز مرکز تصمیم گیری طالبان که کندهار است و ذبیح الله مجاهد از کندهار آمده مستقیم به رهبری طالبان برساند.
همانطور که آقای یوسف زاید در صحبت‌های خود گفت، طرفین از نشست راضی بیرون شدند. از آقای یوسف زاید دلیل رضایت آنها را پرسیدم.
اولین سبب یعنی رضایت هر دو طرف این بود که در این بالاخره کنفرانس که بعضی شان میگفتن شاید دایر نشود، شاید طالبان تا دقیقه اخیر به این شرکت نکند، برگزاری کنفرانس برای همه طرف قابل لازم بود که باید با یک نقطه خوشی به انجام رسید. دیگه اینجا جای نبود که طالبان برای جامعه مللی یک امر صادر کند یا جامعه مللی مستقیم به طالبان کدام امر صادر کند. هر دو طرف بسیار در فضای دوستی خواستهای خود پیشکش میکردن و از اونها میخواستن که در جامعه مللی میخواد که مردم افغانستان را کمک کند و شما باید پالیسی هایتان تغییر و تبدیل بیارید و طالبان باز بخواستن همراه ما کمک شود، سیستم بانکی ما کمک شود، اگر همراه طالبان مستقیم کمک نشود همراه سکتور خصوصی کمک شود. دیگه یعنی فکر میکنیم که طالبان کوشش میکردن چیزهایی که اونا فکر میکردن هنوز دستاوردهای طالبان هستن اونا را بستیج برگزار کند، لیکن در مقابل جامعه بین المللی میگوتن درست است چیزایی که شما میگی ما قبول داریم که شما در اون سکتورها فرصتی را ایجاد کردی یا کارهای بهتر کردی، لیکن موضوعات بسیار جدی هستند که سبب انزوای حکومت شما شده، سبب مشکلات مردم افغانستان شده. ما باید به یک رای برسیم که مشکلات افغانا کمتر شود. وقتی که مشکلات همه افغانا کمتر میشود، طبعا شما هم در مابین افغانا مشکلات حکومت شما یا مشکلات خود شما هم کمتر میشود.
در مورد آژندای نشست دوحه مطمئن هستم که همه کم و بیش می‌دانید. بحران اقتصادی، مبارزه با مواد مخدر و توانمندسازی بخش خصوصی با تمرکز بر زنان کارآفرین سه محور اصلی این نشست بود. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در نشست خبری پس از این کنفرانس در کابل مدعی شد که نمایندگان کشورها در نشست دوحه پیشرفت‌ها در افغانستان را پذیرفتند. همچنین سخنگوی طالبان گفت که نشست دوحه متمرکز به حمایت و رفع محدودیت ها از روی سکتور خصوصی و دستاوردها در عرصه مبارزه با مواد مخدر بود. اما حالا سوال اینجاست که آیا این موارد نگرانی های اصلی مردم افغانستان در شرایط کنونی هست؟
خب افغانستان مشکلاتش از امروز شروع نشده، اما امروز مهمترین مشکل نقص حقوق زنان است که به تحصیل راه ندارن و کار در حکومت کرده نمیتونن، از اجتماع کار دور شدن و این امروز یک ضرر به افغانستان میرسانه و به فامیل های از این خانم ها و فردا یک ضرر به افغانستان میرسانه به خاطر که تمام مملکت معقب میرانه از نظر تعلیمی و این حتی سر پسرها هم تاثیر منفی داره. دوم مسئله حقوق بشر است. حقوق بشر در افغانستان عموماً در 50 سال اخیر پایمال بوده و همین روزها یک راپور تازه هم برآمده که در حکومت سابق هم مسئولین بودند که حقوق بشر را تخطی کردند. مشکل دیگه است که در افغانستان قانون اساسی نیست و این سبب میشه که حتی سرمایه گذارهای افغانی پول خود به افغانستان نمیارن، سر طالبا اعتماد نمی کنن و شاید این مشکل قبل از طالبان هم بوده، به این شکل بوده که در افغانستان یک بحران لیدرشپ وجود داشته و هیچ کس سر لیدرهای افغانستان اعتماد کافی نداشته. حتی در وقت جمهوریت کسانی که پول هنگفت داشتن در افغانستان در پی ازی بودن که چطور این پول از افغانستان بیرون کنن. این بحران در حقیقت امتداد یافته و حال حاد شده. مسئله کشت کوکنار این هم یک بحران است که از ده ها سال دوام داره و حال طالبا که کمک میخواین جهان بر از اینا حرفهای شیرین میگه اما کمکشون کرده نمیتونه به خاطر که طالبا زیر تحریم های اقتصادی هستن. حتی بودجه خود طالبا اعلان نکردن، شفافیت نیست و جهان نمیتونه برای اینا پول بده به خاطر که اینا زیر تحریم اقتصادی هستن. و در حقیقت بیشتر این چیزی که امکان داره که به ارگانهای ملل متحد پول پرداخت میشه که پروگرام هایی داشته باشن که مثلا بدیل کوکنار یا ایگپا کشتش تشویق شوه، اما این هم بسیار حتی در 20 سال جمهوریت که پول سرازیر میشد به افغانستان موفق نشده بود و حاله علاقه دونرها به افغانستان بسیار کم شد.
پس از پایان نشست سوم دوحه در 2 جولای سازمان ملل و نمایندگان برخی کشورها نشست دیگر را با شماری از فعالان مدنی و حقوق زنان در دوحه برگزار کردند. گزارش شده که زهره بهمن، زهره سبا، قدیم فیار، فریده مهذب، طیبه هاشمی و عمر صمد از اشتراک کنندگان در این نشست بودند. سعی کردم با یکی از این شرکت کننده ها صحبت کنم که هیچ یک از آنها حاضر به صحبت نشدند. اما منتقدان این نشست میگویند بسیاری از شرکت کنندگان این نشست طرفدار تعامل با طالبانند و بنابر این سوال های جدی در مورد ترکیب این هیئت و چگونگی نمایندگان آنها از زنان و جامعه مدنی افغانستان وجود دارد. با پروانه ابراهیم خیل نجرابی فعال حقوق زنان در این مورد صحبت کردم و از او پرسیدم که او چرا به این شرکت کنندگان و این نشست باور ندارد.
خب از اول که این نشست دوحه که در روسیه مش برگزار شد یک نشست است که به خاطر مشروطی برای طالبا بوده و از اول زمینه را مساعد ساختن که طالبا به افغانستان حاکم شود. مورد دیگری که ما به این نشست باور نداریم حزب زنان از آجنده این نشست و موضوع حقوق بشر در افغانستان می باشه و افرادیم که در آشی این نشست دعوت شدن از آدرس زنان افغانستان و هم جامعه مدنی افغانستان افراد مطرحی نیستن، افرادی هستن که خود طالبا اونا را استخدام کردن تا بتانن مهداف و طالبا را در جامعه بین المللی یاد کنن. خب قسم قبل هم یادآور شدم ما به این نشست و دیدلی باور نداریم که از ابتدای این نشست دوحه و تا حالی که دور سیوم بود همیشه زمینه را به خاطر برگشت طالبا و مشروطی طالبا زمینه را مساعد ساخته بودن و حالا میبینیم که موضوعاتی که از این نشست بیرون شده همیشه موضوعات هستند که گویا افغانستان همه مشکلات حل از فقط مسئله مواد مخدر و مسئله فساد است که باید از برازو بس بکنن و توجه داشته باشند. موضوع زنان افغانستان موضوعی نسبت جمعیت افغانستان است. چطور اینا میتونن نسبت جمعیت افغانستان حذف کنن؟ زنانی که امروز حکمیت اپارتای جنسیتی طالبا را تحمل میکنند، چطور میتونن این را حذف بکنند؟ و موضوع حقوق بشر ما میبینیم که جنایتایی که طالبا انجام میدن همیشه در تضاد با قوانین حقوق بشری و فرهنگ افغانستان میباشد. این موضوعات مهم است که ما باید از بالاش بحث بکنیم و این موضوعات است که باید از سازمان ملل متحد و نهادهایی که حامی حقوق بشر هستند به این موضوع توجه داشته باشند. در افغانستان یک جنایت علیه بشریت تپاکاید جنسیتی و کلن یک بحث بدور از باورهای بشری جریان دارد.
همچنین از پروانه پرسیدم که اگر زنان و یا فعالان مدنی قابل اعتماد و در این نشست حضور می داشتند آیا نتیجه این نشست را یا این نشست را می پذیرفت؟
باز امیدوار نمی بودیم چون در موضوعی که اصلی و نشست اصلی که موضوع افغانستان است با تزر بوجه خانما حضور می داشتن و در وجه هر پس خانمای افغانستان شنیده می شد، هر پس مسئله حقوق بشر شنیده می شد، نه با کسایی اونا صحبت می کردن که خود از ناقضین حقوق بشر هستن. طالبا از جمله ناقضین حقوق بشر هستن که همه مورد حقوق بشری نقض کردن در افغانستان و تا هنوز هم در بسیاری از گروه های حقوق بشری مثل سازمان ملل متحد قرار دارن. و اگر خانمایی که مورد اعتماد ما می بود اونا هم در نشست هاشی اشتراک می کردن بازم این نشست مورد قبول ما نمی بود چون موضوع افغانستان باید از در نشست هستی و با حضور زنا باید از برگزار می شد و صحبت در این مورد می داشتن.
نشست سوم دوحه را بیشتر فعالان مدنی و فعالان زن تحریم کردند. قبل از نشست زنان کارزار اینترنتی را براه انداختند. کارزار تحت نام نشست دوحه را تحریم کنید. این کارزار را نهاد پژوهش و توسعه آغاز کرد و به زودی میان فعالان مدنی و فعالان حقوق زن همگانی شد. با یکی از پژوهشگران این نهاد که در کابل است گفتگو کردم. برای حفظ امنیت و نامش را ذکر نمی کنیم و چهره اش را نشان نمی دهیم. از او دلیل تحریم نشست دوحه را پرسیدم.
نهاد پژوهش و توسعه کمپاین تحریم جلسه دوحه را با شعار دوحه سی را تحریم کنید و منظور اعتراض در مقابل تصمیم ملل متحد در مورد حذف زنان و جامعه مدنی افغانستان از جلسه دوحه براه اندازی نمود. این کمپاین خوشبختانه با حمایت و پشتیبانی وسیع در داخل و خارج از کشور مواجه شد. و در حالی که برای چندین روز ادامه داشت، زنان افغانستان از سر تا سر کشور در مورد این تصمیم اعتراض نمودند.
با این همه اعتراض و تحریم، اما این نشست برگزار شد و روی آشندایی که گفته شده بود صحبت شد و طرف های شرکت کننده با لب پرخنده و دل پر امید از این نشست بیرون آمدند. خانم دیکارلو بعد از این نشست در کنفرانس خبری با خبرنگاران گفت که طالبان حاضر نشدند در نشست مستقیم با جامعه مدنی شرکت کنند. با این حال اعتراضات زنان نسبت به این نشست همچنان ادامه دارد. و موضوع دیگر که در هفته گذشته داغ بود، صحبت‌های وزیر دفاع پاکستان بود که گفته کشورش به عنوان بخشی از عملیات نظامی جدید در مبارزه با تروریسم و حملات خود در افغانستان ادامه خواهد داد. خواجه آصف که با صدای آمریکا و بی بی سی صحبت کرده، گفته است که هدف حملات هوایی گروه‌هایی هستند که پاکستان آنها را به حمله به سربازان و غیر نظامیان خود متهم می‌کند. مقامات پاکستانی پیش از این تنها در ماه مارس سال جاری اعتراف کرده بودند که نیروهای این کشور در افغانستان حملات هوایی انجام دادند و این نخستین بار است که به صورت رسمی از انجام یک عملیات ادامه دار در افغانستان صحبت میکنند. حکومت طالبان در افغانستان این گونه حملات را نقض حاکمیت ملی خود خوانده و بر آن اعتراض کرده است.
او دا یو حقیقت دی چې په افغانستان کې چې کوم د پاکستان طالبان یا ټی ټی پی چې کوم د افغانستان کې موجود د دې پاکستان ته د وخت ډېر لوی مسله جوړه کړې ده. یو کشاله پاکستان ته تر مخې ته ده او پاکستان دې اړخته سوچ کوي چې افغانستان ته باید چې افغانستان د دې سرلاس امداد وکړي. او چې کوم خلک راغلي هم دي، نو د دې په پاکستان کې د دې خبرې تصدیق شوی دی چې دا طالبان اول د افغانستان کې موجود و. د افغانستان د طالبانو سره دوی په شریکه باندې د امریکې خلاف جنگ کړی دی. د هغه جنگ نه پس دی دلته پاکستان ته هغه وخت راغی کله چې دوی سره خبرې اترې روانه شوې د پاکستان په تېر حکومت کې. اوس په دې وخت کې په پاکستان کې که تاسو وګورئ نو د پاکستان ډېر لوی شمېر فوجیان او د پولیس اهلکاران دا چې کوم دي دا شهیدان شوي دي. او دا یوه مسله ده. او د دې نه هم غټه مسله چې کومه ده، هغه دا ده د افغانستان اړخ ته چې پاکستان دا ګڼي چې نه صرف یوازې د دې خپل طالبان راځي دلته حملې کوي، ټی ټی پی دلته حملې کوي، بلکې دې سره افغانستان طالبان هم راځي په پاکستان کې حملې کوي. او هغوی دې لپاره پاکستان ته دې طالبانو سره راځي چې هغوی ته د دې خبرې احساس دی چې کله مونږ امریکې سره جنګ کولو نو دوی هلته مونږ سره لاس امداد کړو. نو اوس په مونږ د دې د احسان کوزو مونږ پاکستان ته راځو. په پاکستان کې دې وخت کې ډېرو ځایونو کې د دې خلکو موجودګي شته دی او دغه مسله شته. نو پاکستان دا ګڼي چې دا مسله د افغانستان د اړخه ده. او هغه دا هم وایي بار بار سو وارې هغې ویل چې مونږ به اوس دوی سره خبرې نه کوو، اوس به مونږ د افغانستان حکومت سره خبرې کوو، د افغانستان طالبانو سره به خبرې کوو. دا به دې دپاره کوو چې دا هغوی اثارولی شي، بلې څوک نه شي اثارولی. نو د دې دلته راتګ باندې هم د پاکستان دا موقف لري چې دا هر څه چې کوم دي نو دا د هغوی په لاس امداد سره کېږي. جی
ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا پذیرفت که حزب کارگر بریتانیا به رهبری کیر استارمر در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شد. آقای استارمر که بعد از چند ساعت رسما نخست وزیر بریتانیا خواهد شد، در نشست حامیانش گفت تغییر از حالا شروع می شود. با گذشت 10 ساعت از پایان روند رأی‌گیری در انتخابات، حزب کارگر بیشتر حدود 410 کرسی پارلمان و بیشتر از حدود لازم برای تشکیل دولت را به دست آورده است. محافظه‌کاران باید به 131 کرسی اکتفا کنند که بدترین نتیجه برای آنها در حدود 2 قرن اخیر محسوب می شود.
خب شاید یک مقدار زود باشه که در مورد سیاست خارجی حزب کارگر که تازه در بریتانیا سر قدرت آمده قضاوت و پیش بینی کرد، ولی با در نظر برداشت پیشینه علاقمندی این حزب به افغانستان میشه گفت که در 2.5-3 سال گذشته خب همواره مقامات بلند رتبه و وزرای سایه این حزب نگرانیشان از بدتر شدن حقوق بشر، حقوق زنا، امنیت و اقتصاد در افغانستان بیان کردند و همواره در جلسات متعدد در پارلمان بریتانیا و در نشستشان با جامعه مدنی افغانستان اینا علاقمندی خود و حمایت خود از این گروه ها اعلان کردند. و ما کاملا بیاد داریم که در جریان سقوط نخست وزیر فعلی بریتانیا از حزب کارگر از حکومت قبلی درخواست کرده بود که ما نگذاریم ارزش های دموکراتیک و آنچه که در افغانستان ما بنیادش گذاشتیم به دست یک گروه تروریستی سقوط بکنه. ولی خب با با توجه به این مسائل میشه گفت که این میتونه یک نقطه بسیار مثبت تعامل باشه و میتونه یک راه را برای جامعه مدنی افغانستان، زنای افغانستان و بقیه گروه هایی که دنبال ارزش های دموکراتیک هستن باز بکنه و حتی برای شهروندای افغانستان که در چند سال گذشته بعد از سقوط برای پناهجویی البته برای از افغانستان فرار کردن و به این کشور پناه آوردن. این آقای کیر استارمر در یکی از پیام‌ها و در یکی از سخنرانی‌های کارزارهای انتخاباتیش بسیار صریحاً بیان کرد که ما قرار نیست کسایی که در کنار ما ایستاد شدن ما یارا دوباره به افغانستان بفرستیم. بنابراین تمام اینا میتونن نشانه‌های مثبت از تعامل مثبت این حزب با گروه‌های باشه که دنبال ارزش‌های دموکراتیک در افغانستان هستند.
این بود از داشته های این روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.